ایدئال نیست.
ساعت 14 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. با یاد و نام خدای بزرگ، با درود به شما هموطنان ارجمند و همراهان گرامی، از این لحظه در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما بزرگواران خواهیم بود تا ساعت 22 و با تقدیم برنامه‌های متنوع که آرزو می‌کنم فرصت همراهی با ما رو تا پایان داشته باشید. همینجا اعلام میکنم موعد اذان مغرب امروز به وقت تهران ساعت 19:44 خواهد بود. خیلی سپاسگزارم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه در این بخش باشید با عنوان مستند پرواز در بهشت.
پرواز در بهشت.
خانم‌ها و آقایان، برای حفظ ایمنی خود لطفاً تا توقف کامل هواپیما و خاموش شدن چراغ کمربندها را ببندید، صندلی‌های خود را ترک نفرمایید.
قسمت دوم.
از طرف تمامی همکارانم در این گروه پروازی با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم.
بعد از 3 ساعت پرواز حدود ساعت 5 صبح به فرودگاه مدینه می‌رسیم. سوار اتوبوسی میشم که عوامل اجرایی به اسم رهبر انقلاب در اون هستن. ولی خب مشکل اینه که هنوز نمیدونم هتل اسکانم کجاست. به اینترنت رایگان فرودگاه متصل میشم و پیام دوستانی رو که دیشب به مدینه رسیدن میخونم. اسم هتل حموده الماسیه. ولی خب مشکل اینه که راننده و همراهان هیچ کدوم این هتل رو نمیشناسن. با خودم میگم توکل تو علالله، بریم ببینیم چی میشه. تو شهر پیغمبر که آدم گم نمیشه. حدود یه ساعت بعد به هتلی میرسم که در اینجا بیشتر مسافران از اتوبوس پیاده میشن. یه بار دیگه از چند نفر میپرسم آقا شما هتل حموده رو بلدین؟ پاسخها منفیه. یه نفر از عوامل اجرایی سازمان حج و زیارت که همراهمونه میگه همراهمون بیا، احتمالا تو شهره. حرکت میکنیم و بعد از حدود 20 دقیقه به هتلی میرسیم که همه پیاده میشن. ولی اسم هتل حموده نیست. حتی دوروبر این هتل هم هتلی با این نام پیدا نمیشه. خسته و کوفته به سراغ یکی از عوامل اجرایی هتل میرم و ازش راهنمایی میخوام. تنها کاری که میکنه اینه که روی نرم افزارای نقشه‌یاب نشانی هتل رو برام پیدا میکنه. حالا باید با جیب خالی از پول یه تاکسی کرایه کنم. با راننده 20 ریال توافق میکنم و با عربی دست و پا شکسته که خودمم دیگه متوجه نمیشم بهش میگم که پول من ممکنه ریال نباشه، شاید دلار بدم. میگه مشکلی نیست. از اون طرف به همکاری که توی هتل پیام میدم که آقا 10 دقیقه دیگه بیا تو خیابون دم در هتل پول به من برسون. وقتی میرسم همکارم میاد و متوجه میشم 19 ریال بیشتر نداره. چون 1 ریال کمه ناچار میشیم معادلش دلار بدیم. ولی راننده بهانه میاره و اسکناس رو قبول نمیکنه. فکر میکنید بهونش چیه؟ میگفت اسکناستون گوشه نداره. چون زدن بیفایده است و از یه جایی به بعد دیگه نه من متوجه میشم راننده چی میگه نه همکارم. احتمالا راننده متوجه نمیشد ما چی میگیم. بالاخره راننده رو راضی میکنیم و میایم توی هتل. حالا هتل کجاست؟ دقیقا روبروی همون جایی که عوامل بعثه یه ساعت پیش پیاده شده بودن. این رو که متوجه میشم عصبانی، شاکی و کلافه میرم تو اتاق و از خستگی و پریشونی بیخوابی روی تخت خواب پهن میشم. به دلیل کلافگی و درموندگی از هیچ کدوم از این اتفاقاتی که تعریف کردم صدایی ضبط نکردم. بعد از 2-3 ساعت استراحت روانه مسجد نبی میشم تا مزار پاک پیامبر خدا رو زیارت کنم. سال 1388 آخرین بار از نزدیک به جد عزیزم سلام کردم و حالا خاطرات اون سفر داره توی ذهنم مرور میشه. با کمی ترس از واکنش وهابیایی که احتمالاً دور و برم هستن، خیلی کوتاه دستم رو روی سینه میذارم و میگم السلام علیک یا رسول الله. اینجا مسجد النبیه. هر کسی از این مکان مقدس یه احساس تو وجودش میاد. نفس عمیق میکشم و چشمامو میبندم. به 1440 سال قبل برمیگردم. به این فکر میکنم که خیلی از جاهایی که الان میستم یا از اون رد میشم جایی که احتمالاً پدر امت یعنی رسول خدا در اونجا ایستاده یا از اون رد شده. مثلا کنار ستون حرس یا نگهبانی، جایی که جان پیامبر یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام می ایستاد و از اون حضرت محافظت می کرد. یا ستون سریر، جایی که پیامبر خدا ایام اعتکاف رو در اونجا سپری می کرد. یا ستون وفود، جایی که محل ملاقات پیامبر با گروه‌ها و قبایل و هیئت‌هایی بود که از سایر شهرها به دیدار اون حضرت می اومدن. و ستون توبه، جایی که ابولبابه به خاطر خطایی که کرده بود خودش رو به این ستون بست و اونقدر گریه و زاری کرد و نماز به جا آورد که خدا آیه نازل کرد و توبش رو پذیرفت.
یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبر خیانت نکنید و نیز در امانتهای خود خیانت روا مدارید، در حالی که می دانید این کار گناه بزرگی است.
درهای نزدیک به روضه منوره رو کلن مسدود کردن و فقط از طریق باب السلام می شه وارد شد. اینجاست که متوجه می شن برای زیارت قبر مطهر پیامبر باید تو صف بایستن. صفی طولانی که معلوم نیست چقدر طول می کشه تا نوبت به من برسه. همراه با همکارم می ایستن. یه زائر هندی کنارم بی توجه به دور و برش مشغول زمزمه است و با پیامبر صفا میکنه. کمی که میگذره و صف جلوتر میره متوجه میشم زائرانی که جلوی صف هستن یه چیزی رو تو گوشیشون به ماموران نشون میدن. از اینجا به بعد افراد دو دسته میشن، به یه عده اجازه میدن که به سمت روضه منوره برن و به یه عده هم اجازه نمیدن. هنوز نمیدونیم داستان چیه، با خیال راحت جلو میریم تا نوبتمون برسه. البته این وسط کسایی هم هستن که متوجه صف نیستن و بی توجه جلو میرن و ماموران بهشون میگن کنار وایسا.
اکلاین وایسا.
نوبت به ما که میرسه مامور میگه
ما تصریح زی زمینا.
چی شد؟ اولش فکر کردم میگه تصدیق.
نه تصدیق،
تصریح.
تصریح.
بعد متوجه شدم میگه تصریح. خب تصریح چیه؟ خب بابا شما که توی بقی کلی آدم زباندان گذاشتید که به انواع زبانها به ملت بگن کتاب زیارت باز نکنید، زیارت نخونید و از این حرفا، خب اینجا یه نفر رو بگذارید که به فارسی بگه داستان چیه. بالاخره متوجه میشیم که آقا یه نرم افزار به نام نسک که باید توی گوشی تلفنمون نصب کنیم و برای زیارت روضه منوره نوبت بگیریم. به بقیه زائرانی که به دلیل بلد نبودن زبان به این مشکل برخورده بودن این مطلب رو یاد میدیم، از جمله یه زائر تاجیک.
خب فارس
بود. این نرم افزار رو باید نصب کنه جواب خودت باید نصب کنی تو گوشی.
برای ساعت 3 صبح فردا نوبت میگیریم تا به روضه منوره مشرف بشیم. حالا که توفیق زیارت روضه منوره نصیبمون نشد، بیایید ببینیم داخل مسجد النبی چه خبره. یکی از فعالیت‌های روزانه در اینجا برپایی حلقه‌های قرآنیه. حلقه‌هایی که همه مردم هم تو اون شرکت میکنن. هر حلقه با حضور یک استاد اداره میشه و بالای سر استاد یک کاغذ نصب شده که نام خاص اون حلقه، نام استاد، زمان برپایی و شماره اختصاصی رو مشخص میکنه. حالا شماره اختصاصی چیه؟ شماره ای که افراد میتونن به صورت تلفنی با اون استاد مرتبط بشن، یعنی علاوه بر حضوری به صورت غیر حضوری هم استاد راهنماییشون میکنه. اینجا 4 جور حلقه تشکیل میشه. حلقه تلقین که در اون سوره های فاتحه و اخلاص توسط استاد حاضر به صورت آیه آیه برای مردم قرائت میشه. زوار هم با تکرار و تمرین اون رو در واقع برای استاد ارائه میکنن. میشه گفت یه جور تصحیح حمد و سوره‌ایه که ما تو کشورمون هم داریم. حلقه دوم به روخانی و روانخانی قرآن کریم اختصاص داره. سومین حلقه اجازات که حلقه تخصصی حساب میشه و اما حلقه حفظ که مشتریش از همه بیشتره و در 2 سطح بچه‌ها و بزرگسالان تشکیل میشه. مثلا الان این بچه‌هایی که صداشون رو میشنوید از ساعت اول صبح اومدن اینجا و مشغول حفظ قرآن هستن. ساعت 2:30 از خواب پا میشیم و به سمت مسجد نبی حرکت.
دقیقاً 2:45 رسیدیم و حالا باید توی یک صفی که فکر میکنم حدود 50 نفر دارش هستن در آخر صف قرار بگیریم.
توی صف زائرانی از کشورهای مختلف توی نوبت تشرف به روضه منوره هستن.
زیارت رسول الله.
ایران.
در حالی که دقایق به کندی میگذرن و همچنان در انتظار برای تشرف به روضه منور نبوی هستیم، اهل سنت برای نماز شب اذان جداگانه میگن. این اذان نشون میده که فرصت زیادی تا اذان صبح و اقامه نماز جماعت باقی نمونده. و سرانجام نوبتمون میرسه. البته زمانی که نوبت ما بود رد شده، ولی بالاخره ما رو راه میدن.
خب خدا رو شکر مشکلی پیش نیومد.
گفت که سبز رد شده. دیدی
چی گفت؟
گفت سادش رد شده.
خب خدا الحمدلله.
سرانجام وارد روضه منور نبوی میشه. حد فاصل میان منبر و مرقد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که به اون روضه مطهره و روضه شریفه هم میگن. پیامبر فرمود میان خانه و منبر من باغی است از باغهای بهشت. اینجا جایی که پیامبر برای مردم سخنرانی میکردن و مردم به سخنان ایشون گوش میدادن. تصور این که صدای پیامبر روزی تو این فضا تنین انداز بوده این حس خوبی میده.
سبحان ربی الاعلا و بحمده. سبحان ربی الاعلا و بحمده.
نمیدونم هدف سعودی ها از ایجاد محدودیت در زیارت روضه منوره چیه. احتمالاً برای اینه که همه بتونن فیض حضور در این مکان و نماز به جا آوردن در اون رو درک کنن. یادمه تو سفر قبل اصلا نتونستم اینجا دو رکعت نماز به جا بیارم، چون بعضی از زائران بس میشستن و دیگه هم پا نمیشدن. حالا فرصت ما هم خیلی کمه. از زمانی که اولین تکبیرت الاحرام نماز رو میگیم، مامورا شروع میکنن به تذکر دادن برای اینکه زودتر از محدوده بریم بیرون. تا واپسین ثانیه های حضورمون دعا میکنم و نماز به جا میارم، به نیابت از همه کسانی که گفتن اینجا دعاشون کنم و سرانجام به ناچار بیرون میریم. خوشحال از این که میتونیم برای فردا یا پس فردا یه بار دیگه نوبت بگیریم و این فضای معنوی و روحانی رو درک کنیم. نرم افزار نسک رو باز میکنم و وقتی میخوام نوبت بعد رو انتخاب کنم با این پیام روبرو میشم: تا 45 روز دیگه نمیتونید نوبت بگیرید. بعد از نماز صبح معمولا تو مسجد النبی نماز میت برگزار میشه. بعد هم تشییع کنندگان تابوتهایی رو خیلی سریع به سمت بقی میبرن تا فوت شدگان رو دفن کنن. با باز شدن در بقی اولین فرصت زیارت روزانه فراهم میشه. زیارت 4 امام مظلوم که بیش از 100 سال وهابی ها بارگاهشون رو ویران کردن. زنا اجازه ندارن به بقی وارد بشن. سالای پیش میتونستن پشت دیوار بایستن و دست کم از نزدیک قبور مطهر رو ببینن، اما دیگه این اجازه رو هم ندارن و باید از پایین پله ها عرض ادب کنن، البته اگه مأموران بهشون اجازه توقف کردن بدن. هوا هنوز گرگ و میشه که وارد بقیع میشن. جلوی در ازدحام شیعیانی رو میبینم که گوشی تلفن همراهشون رو در دست گرفتن و با اشک چشم زیارتنامه میخونن. جمعیت که بیشتر میشه دیگه به کسی اجازه اومدن به این قسمت رو نمیدن و زائران به سمت راست بقیه هدایت میشن. به این ترتیب دیگه مجالی برای ایستادن زائران نیست و باید تا آخر بقیه برن و برگردن و زود هم خارج بشن. در واقع مامورا کاری کردن که کسی نتونه توقف کنه. ماموران ارشاد سعودی هم اینجا حضور دارن و مشغول وعظ و خطابه هستن برای مردم که کتاب باز نکنید، زیارت نخونید، از این حرفا.
ان الله قال في سوره الجن فلا تدعوا مع الله احدا واحد في اللغه للعاقل وغير العاقل. الله تعالى يقول امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقا. لا انا لا اكفرك، لو كنت اكفرك ما دخلت الى مكه والمدينه.
هذا بعثورين ظاهر ایرانی هم جالب بود به این آقایی که کارشون همین ارشاد دینی است. این دوست ایرانیمون من وقتی که وارد بحثشون شدم داشتن درباره این صحبت میکردن که یعنی این آقا میگفت که آره شما دارید غیر از خدا رو میخونید و خدا هم در قرآن فرموده که غیر از من رو نخونید، که اگر این کار رو بکنید مشرک شدید و از این صحبت های همیشگی. ولی رفتار این دوست ایرانیمون جالب بود، گفت که آیا شما ما رو کافر میدونید؟ او هم پاسخ داد که نه، ما کافر نمیدونیم شما رو، اگه کافر میدونستیم که در مدینه و مکه راتون نمیدادیم. و در ادامه دوست ایرانی ما دستش رو دراز کرد و با این آقای ارشاد کننده دست داد و صحنه جالبی بود. یعنی پرهیز از هر گونه درگیری کلامی خیلی اینجا مهمه. افراد به راحتی زیارت شروع بکنن و سعی بکنن که حالا حاشیه سازی نشه. الحمدلله حالا نسبتاً هم راحت زیارتشون انجام میدن. برم جلو ببینم این دوستمون رو بتونم باش چند کلمه صحبت کنم. سلام علیکم.
سلام.
حالی شما خوبه؟ سلامتی روزتون بخیر. چی میگفتید به من؟ خدا
چیزی خاصی نداشتیم بگویم، اونم عربیش بعضی ماست.
آره دیدم بالاخره با کلمات عربی دست پشت کسی چیزی آره. میگفت ولی خب آخرش خیلی خوب بود، حالا دست دادید و
خیلی فرق میکنه با اونایی که ما اون سری اومدیم دیدیم.
رابطه رو
باز یه قنا انصاف داشت، صبر داشت، حوصله داشت، خیلی فرق.
تندی هم نکرد.
همین من دیگه همین گفتم بس.
من برام قبل دورتر بایستم که این شرطه ها و پلیسشون و نیروهای امنیتیشون کاری به کارمون نداشته باشن و تو این لحظات همراه شما زیارت امامان بقیع رو بخونم. السلام علیکم ائمه الهدى، السلام علیکم اهل التقوى، السلام علیکم ایها الحجج على اهل الدنيا.
موقع بیرون رفتن از گلستان بقیع به کبوترای نگاه میکنم که حال خوششون حسرت خیلی از ماهاست. کم نعمتی نیست، نعمت پرواز در بهشت.
خیر همراهان گرامی، شما رادیو فرهنگ رو در بخش دوم میشنوید که این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت با تقدیم برنامه‌های گوناگون و امیدوارم که شما دوستان هم تا پایان این بخش همراه ما بمانید.
فا
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زکی و زکی را در نظر آورید. هر دو تلفظ نزدیک به هم دارند، اما زکی با زال به معنای تیزهوش و ژرف نگر است و زکی با رزه به معنای پاک و پاک دامن و با کلمه تزکیه همریشه است. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام عرض می‌کنم به حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. عرض تبریک و تهنیت من رو پذیرا باشید به مناسبت دهه امامت و ولایت. در ارتباط با ویژه برنامه‌ای که در سطح کشور و در کشورهای مختلف شاهد هستیم، قراره که گفتگویی داشته باشم با جای دکتر ظریف منش، قائم مقام دبیر کل و مدیر عامل بنیاد بین‌المللی قدیر، که توضیحاتی رو در این خصوص به ما و شما دوستان شنونده ارائه خواهند کرد. جای دکتر سلام عرض میکنم به حضور شما و این ایام رو هم بهتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ و دهه امامت و ولایت رو تبریک عرض میکنم حضور همه مسلمانان جهان، همه شیعیان، همه ملت بزرگوارمون که پرچمدار قدیر و پرچمدار ادامه مسیر امیرالمومنین برای حیات طیبه انسانی هستند. خب دهه امامت و ولایت امسال همزمان است با 40 شهیدان خدمت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. ما اعتقاد داریم که گرامی داشت قدیر یعنی ادامه راه و مسیر شهیدان خدمت، گرامی داشت قدیر یعنی حضور حد اکثری مردم و انتخاب اسلحه، گرامی داشت قدیر یعنی بر سر دست گرفتن آموزه های علوی برای هم اعتلاء زندگی فردی و هم نزدیکتر شدن حکومت ما و نظام ما و دستگاه اداری و اجرایی ما به حکومت علوی و به آموزه های علوی به عنوان الگوی حکمرانی. به همین خاطر ما شعار امسال رو قرار دادیم امیرالمومنین معیار زندگی، الگوی حکمرانی. چون رادیو فرهنگ هست و مخاطبین عزیزی که شنونده این عرایض حقیر هستند، من اشاره میکنم که ما در رابطه با این شعار هم باید در انتشارش بکوشیم و ترویجش بدیم. خب یه کاریه که رسانه ها انجام میدن، هم باید در تبیین این تلاش کنیم. تبیین این مستلزم پژوهش‌های علمی است، تبیین این مستلزم این است که صاحب نظران سخن بگویند، تبیین کنند، ابعاد مختلف این قضیه رو باز کنند. ائمه محترم جماعت، دانشمندان، اساتید حوزوی و دانشگاهی و کسانی که نسبت به آموزه‌های علوی آشنایی دارند باید بیایند و امیرالمومنین رو به عنوان معیار زندگی مطرح کنند. پس بنابراین باید امیرالمومنین رو بیشتر بشناسیم و همینطور حکومت ما باید متأثر از امیرالمومنین شه. درخواست میکنم از عزیزان دانشگاه و حوزویون که در این زمینه یک تلاش جدی رو انجام بدن. اما برای مردم ما مجموع برنامه هایی رو دادیم، ضیافت علوی، راهپیمایی، شادپیمایی با عناوین مختلف در استانها و شهرستانها به دنبال این هستند که یک جشن با شکوه و بزرگترین جشن در واقع جهان اسلام رو شکل بدن مردم ما. جشنواره‌های فرهنگی، ورزشی، هنری، شعری،
حتی موضوع آزادی زندانیان غیر عمد هم درسته.
بله بله، ما در رابطه با زندانیان غیر عمد کمتر از 100 میلیون چند روز پیش تعداد بسیاری از این عزیزان آزاد شدن با کمکی که بنیاد برکت عرض کنم و بنیاد مستضعفان و ستاد دیه و بنیاد قدیر یک کاری رو چندین ماه برنامه ریزی کرد و این انجام شد.
درود بر شما، خیلی بهرمند شدیم جای ظریف منتشه توضیحات ارزشمندتون، براتون عرضه توفیقات روز افسون دارم.
من هم ممنونم از شما به عنوان پیام رسان قدیر. همه مردم رو دعوت میکنیم که با این شعاری که هر خانه یک پرچم، هر خانه یک وعده غذا و همه پیام رسان پیامبر عظیم و شأن اسلام باشیم.
گفت و
شنود، فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زکا و زکا را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم و املایی یکسان دارند، اما زکا به معنای آفتاب است و زکا به معنای تیزهوشی. مثلا لقب مرحوم فروغی زکا الملک بوده است که گاهی به اشتباه آن را زکا الملک تلفظ می کنند. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
سلام افسریه، سلام افسریه، سلام
افسریه، سلام افسریه،
اشتباه نری ها، حواست باشه، سراح افسریه.
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسریه، با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشبارسه، حتی تو گل و ماسه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه، هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی، مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
از پخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان مستند فرهنگ.
اسم این ده ما حاضر زادشوهای فردوسی هم در همین پخش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم.
من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستنده
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم